وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. دو ساعته که در پیش روست با پخش برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لانده اختصاص یافته. اما پیش از نشر این برنامه خبرها را بشنوید. شمار تلفات حمله نیروهای امنیتی مصر بالای طرفداران حزب اخوان المسلمین به 13 تن رسید. واشنگتن خشونت‌ها در ولایت انبار عراق را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. پیش از شنیدن تفصیل مهمترین خبرهای جهان، تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
سرخط مهمترین خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که سپردن طرح نهایی تدابیر امنیتی برای انتخابات سال آینده را به کمیسیون مستقل انتخابات به تعویق انداخته است. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که 88 زندانی که سناتوران آمریکایی درباره رهایی آنان ابراز نگرانی کرده بودند بی‌گناه اند و مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که در انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولسوالی غنی‌خیل این ولایت 5 مخالف مسلح کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که سپردن طرح نهایی تدابیر امنیتی برای انتخابات سال آینده را به کمیسیون مستقل انتخابات کشور به تعویق انداخته است. نجیب الله دانش، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی علت این اقدام را تکمیل نشدن ارزیابی مسائل امنیتی از مراکز رای‌دهی در سراسر کشور خواند.
به دلیل از اینکه تعداد از ولایات از بررسی باز مانده، قرار است هیئت سفر خود در هفته جاری آغاز بکنه و بعد از تکمیل شدن این سفر این گزارش مکمل به شورای محترم امنیتی ملی افغانستان و به کمیسیون محترم انتخابات ارسال شد.
آقای دانش میگوید که تا حالا مسائل امنیتی در مراکز رای‌دهی در 5 تا 6 ولایت ارزیابی نشده است. وزارت داخله پیش از این وعده کرده بود که تا 15 ماه جاری شمسی طرح نهایی امنیتی انتخابات سال آینده در کشور را به دسترس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار می‌دهد. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که 88 زندانی که سناتوران آمریکایی درباره رهایی آنان ابراز نگرانی کرده بودند بی‌گناه هستند. عبدالشکور دادرس، یک عضو این کمیته، بر رادیو آزادی گفت که تا حالا درباره این زندانیان هیچ اسنادی را به دست نیاوردند که جرم آنها را ثابت سازد. پیش از این یک تعداد از مقامات آمریکایی به خاطر رهایی این زندانیان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که اگر حکومت افغانستان این 88 زندانی را رها کند، رابط امریکا با این کشور خدشه‌دار خواهد شد. و مسئولان امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که در انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولسوالی غنی‌خیل این ولایت 5 مخالف مسلح کشته شدند. حضرت حسین مشرقی‌وال، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این رویداد صبح امروز هنگام رخ داد که طالبان مسلح می‌خواستند با استفاده از این موتر پر از مواد منفجره یک مرکز اردوی ملی را هدف قرار دهند. آقای مشرقی‌وال میگوید که قبل از انجام این کار نیروهای امنیتی موتر را شناسایی و منفجر نمودند. و گفته سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و گفتند که تلفات سنگین را به نیروهای افغان و خارجی وارد کردند. ادعای که از سوی نیروهای افغان رد شده است. تشکر میکنم از توجهتون. اکنون خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند. رادیو آزادی.
واشنگتن خشونت‌ها توسط جنگجویان افراطی در ولایت انبار عراق را شدیداً محکوم کرد. ماریا هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید تروریست‌ها مسئول خشونت‌ها در شهر رامادی و فلوجه بودند. وی گفت:
Obviously we've condemned this violence in the absolute strongest terms.
واضحاً ما این خشونت‌ها را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم. اجازه دهید که روشن سازیم، تروریستان مسئول بوده و در عقب این خشونت‌ها قرار دارند. این دلیل همبستگی خیلی نزدیک ما با حکومت عراق برای مبارزه با این تهدید مشترک است. ما این حکومت را می‌توانیم در جنگ با تروریسم کمک کنیم و همچنان ما آنها را یاری می‌رسانیم تا ظرفیت‌هایشان را بلند ببرند، زیرا این در نهایت بهترین راه برای پیشروی عراق در آینده می باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از گزارش های این مطلب را اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق و ملیشیاهای متحد آن مناطق اشغال شده شهرهای رامادی و فلوجه را از شورشیان اسلامی دوباره به دست آورند. وزیر امور خارجه آمریکا در ماموریت صلح اخیرش در شرق میانه امروز 3 روز است که در منطقه حضور دارد. جان کری انتظار دارد تا بین اسرائیل و فلسطینیان یک راه حل صلح پیدا کند. وزیر خارجه امریکا تلاش می‌کند که هر دو طرف را وادارد تا روی چارچوب یک موافقتنامه صلح به توافق برسند. اما تحلیلگران می‌گویند هر دو طرف برای رسیدن به یک توافقنامه صلح از هم دورند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین می‌گوید اظهارات اخیر صدر اعظم اسرائیل درباره اعمار منازل یهودی نشین در مناطق اشغالی نوار غزه نشان دهنده این است که این کشور با تعهداتش در رابطه با پروسه صلح متحد نیست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل محمود عباس را انتقاد می‌کند که از گروه زندانی رها شده فلسطینی همچون قهرمانان استقبال کرد. جان کری گفت اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها برای رسیدن به چارچوب یک موافقتنامه صلح مجبورند تصمیم دشواری را اتخاذ کنند. وزارت صحت مصر میگوید نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات حداقل 13 تن را کشتند. این اعتراضات توسط طرفداران حزب اخوان المسلمین که فعالیت آن ممنوع شده راه اندازی شده بود. وزارت صحت مصر گفت که در نتیجه سرکوب اعتراضها 50 تن زخمی شدند و وزارت داخلی مصر گفته است که 122 تن از وفاداران حزب اخوان المسلمین را دستگیر شدند. اما اتحاد به رهبری اخوان المسلمین گفت در مجموع 19 نفر از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. طرفین درگیر در جنگ سودان قرار است امروز مذاکرات رسمیشان را در ایتوپیا آغاز کنند. این گفتگوها در ادیس ابابا پایتخت ایتوپیا به هدف پایان جنگ در جوانترین کشور جهان راه اندازی شده که از 3 هفته به این سو ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه این خشونت ها که از ماه دسامبر آغاز شده حدود 200 هزار نفر مجبور به فرار از منازلشان شده اند. این اداره بین المللی از قساوت در ادامه این جنگ هشدار داده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در سودان جنوبی از تمام اتباع این کشور تقاضا کرده است که این کشور آفریقایی را ترک کنند و نیروهای بحری آمریکا دیروز با استفاده از طیاره باربری 20 تبعی آمریکایی را از سودان جنوبی انتقال دادند. نیروهای بحری ایتالیا میگوید بیش از 1000 پناهجو را در 24 ساعت گذشته از بحیره مدیترانه نجات دادند. حدود 823 تن که به وسیله 4 قایق مزدحم سفر می‌کردند به روز پنجشنبه توسط کشتی‌های نجات ایتالیا نجات داده شدند. در این قایق‌ها اتباع مصری، تونس، پاکستان، عراق و چند کشور دیگر سوار بودند. و کشتی چینایی که در نجات مسافرین کشتی روسی در آب‌های آنتارکتیکا کمک کرد، خود آن در این محل یغ زده و منجمد شده است. کشتی روسی در آبهای آنتارکتیکا منجمد و در آنجا گیر مانده بود. کشتی چینایی به نام سنو دراگان هفته گذشته داوطلب گردید که هلیکوپترهای آن 52 مسافر کشتی گیر مانده روسی را به کشتی استرالیایی به نام آورورا انتقال دهد. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو زما اسم څاروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنا اسمان لاندې پروگرام کې ومنې په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو بحث کوو په دې لومړي سات کې په ژمي کې له بیوزلو کورنیو بې ځایه شوي او هغو کسانو سره د بیړنیو مرستو په باب خبرې کوو چې د واورو د اورېدو او د لارو د بندېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ کېږي د تیری اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې د ژمي لپاره له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي کمیټې د تیاریو راپور رد کړه او د دې کمیټې پر مسؤلانو یې سخت انتقادونه وکړل. ولسي جرګې دې کمیټې ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې د ژمي لپاره پر خپل کاري راپور له سره غور وکړي او بیا دې جرګې ته وړاندې کړي. په افغانستان کې تقریبا هر کال په ژمي کې د لارو د بندېدو او د یخنۍ د شدت له کبله خلک د مرګ له خطر سره مخامخ کېږي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په ملي کمیټه کې 20 دولتي او غیر دولتي ادارې شامل دي او مشر د ولسمشر د دوهم مرستیال عبدالکریم خلیلي غاړه ده. د کلیو د پراختیا وزیر وایس برمک چې د دې کمیټې مرستیال دی وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې 3500 ټنه غنم ځای پر ځای کړي دي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي کمیټې یو بل غړي او د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي وویل چې د کمیټې غړي وزارتونه له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره هیڅ بودیجه نه لري.
هیچ وزارتخانه‌ای که شما همینجا میبینید در بودجه خود برای حالت استرار یک افغانی یک دلار ندارد.
د دا هم ویل کله چې پیښه وشي بیا له مالی وزارت څخه د پیسو غوښتنه کیږي او طبعا چې په دې کار څو اونۍ وخت لګیږي څو پیسې منظور شي. د دې کمیټې په جوړښت کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په دې موضوع زموږ میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ډاکټر رمضان بشر دوست، د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویندوی نادر فرهاد، او د کډوالو بیرته راستنیدونکو د وزارت ویندوی اسلام الدین جرأت.
بله، و فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت هم بالای مشکلات بیبرقی بحث میکنیم. افغانستان یکی از معدودترین کشورهای جهان است که حتی شهرنشینان آن به انرژی کافی برق دسترسی ندارند، چه رسد به روستاهای دوردست. هفته گذشته در برنامه زیر آسمان کبود سرمایه‌گذاران و صنعتکاران افغان هم از کمبود و یا هزینه بلند برق شکایت کردند. و اما در دنیای امروز پس از امنیت برق دومین عامل اصلی رشد اقتصاد یک کشور پنداشته می شود. درباره مشکلات بیبرقی در ساعت دوم برنامه بحث می کنیم و اما قسمی که آقای ساروان گفت در این ساعت در مورد آمادگی ها برای رسیدگی به آسیب پذیرترین قشر جامعه از سردی زمستان و بارندگی های شدید بحث خواهیم کرد. مهمانای ما در این برنامه هستند آقای رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه و آقای نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان. آقای اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها هم از طریق تلفن با ما خواهند بود. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. بشردوست، شروع میکنیم با شما. خودتان تجربه زندگی زیر خیمه برای ما دارین، برای ما بگین که شما از دل مهاجرین میایین که در زیر خیمه ها یا عودت کننده ها یا بجاشده هایی که در زیر خیمه زندگی میکنن، چقدر زندگی دشوار است؟
به نام خداوند بزرگ و به یاد شهدا، سلام گرم من به تمام شنوندگان شما. اگر اول اجازه میدادین برای دو مهمان دیگه تان که یک کمی نزاکت هم شوه و بعد اینا کارهای جرایی مسئولیت دارن.
سعید بشر دوست، سعید خیر کتم تاسی چون تجربه در لوده دی خیمی خیر. فرهاد سعید دو وی چه آیا ملگر ملتونه دی افغانستان لحکومت سره پدی برخه کی پا جمعی که چه کلا خلق لمشکلات سره مخامخ کی جیدی وارو او دلارو دی بندیدو پا صورت کی مرسته کوی او کنه کوی او که تاسی پخپل مستقیمن مرسته کوی که مرسته کیږي د ملګرو ملتونو لخوا، اما اکثرا د مرستې په خپل وخت نه رسیږي. دا مشکل چیرته دی؟ ستاسو تجربه یا ستاسو مطالعه څه وایي؟
تشکر. به نام یاد خداوند بزرگ تشکر از فرصتی که دادین و تشکر از جناب دکتر صاحب که رشته سخن به ما سپارید. شما بهتر میدانین که هر آن شخصی که در زیر خیمه زندگی بکنه چی روز را، لحظه را، ماه را و سال را سپری کنه، همو درد احساس میکنه که درد به خانگی میتانه باشه، به سرپناهی میتانه باشه. حالا وقت گیر نیست اگر کسی بخواه احساس بکنه سردی را در افغانستان ارگا بیرون برایه بر مدت کوتاهی در شهر و یا در قرا و قصبات زندگی کنه بدون سرپناه، خود احساس سرما را از همه بهتر درک کرده میتونه. ولی در قسمت مساعدت های زمستانی شما بهتر میدانین که اداره UNHCR یا سازمان بین المللی در قسمت پناهندگان، ما بیشتر تمرکز فعالیت های ما روی بازگشت داوطلبانه افغان ها به افغانستان هستند. در کنار از او و با توجه به ضروریات بیش از حد در داخل افغانستان، سالانه یک مقدار مواد غیر غذایی را به عنوان مساعدت‌های بشری و اضطراری برای کسانی که مورد حمایت یا مورد نگران اداره UNHCR هستند به دسترسشان قرار می‌دهد. در سال روان هم البته اجازه بدین قبل از اینکه من روی کمک‌های مشخص اداره UNHCR صحبت بکنم، بگویم که در کل کمیته ملی مبارزه با عوادث، نهاد دولتی یعنی دولت افغانستان، مسئولیت رهبری را در کل به خاطر رسانیدن مساعدت‌های زمستانی در افغانستان به عهده دارد. اداره UNHCR منیس یک نهاد کوچکی در میان این چتر بزرگ هم مساعدت های خود را سالانه بر کسانی که از مهاجرت بازگشت میکنن میداشته باشه. امسال هم ما با حدود 26 هزار خانواده که حدود 165 هزار نفر تشکیل میده، این مساعدت های زمستانی خود که شامل خیمه است، کمپل است، ست آشپزخانه است، لباس گرم است، در بعضی موارد زغال است، در بعضی جاها هم گاز است. بنان این کمک های ما عملا آغاز گردیده بود تا در بسیاری از مناطق افغانستان در جایی که بیشترین عودت کننده و یا بیجا شدگان در حالت فقر و تنگ دستی زندگی میکنند، برای این مساعدت ها برای این تعداد از افغان ها تخصیص داده شده. به طور مثال ما در حال حاضر حدود تقریبا 1000 خانواده را داریم که در همین ماهای اخیر از ولایت غور بیجا شدن و آمدن در شهر در هرات زندگی میکنند. رسانیدن مساعدت های زمستانی نه تنها کار دشوار بلکه در بسا موارد ناکافی هم هست. از این چشم پوشی کرده نمیتونیم. در افغانستانی که بیشترین مردم به یک شکلی از اشکال مهاجرت را سپری کردن، به یک شکلی از اشکال دوباره آمدن به سرزمینشان زندگی میکنن و با فقر و تنگ دستی زندگی میکنن، گفته میشه 8 میلیون افغان تحت خط فقر زندگی میکنن. من فکر میکنم که نیازمندی ها بیش از حد است، ولی تا جایی که مسئولیت ها توظیف میشه بر نهادهای دولتی و غیر دولتی، اداره یونیچیار هم مکلفیت برش سپاریده شده بر کسانی که از مهاجرت بازگشت میکنن و یا بیجا شدگان داخلی و همه اینا را نه، بلکه یک تعداد کسانی را که مستحق هستن و زیادتر آسیب پذیر هستن. یعنی در کل میتونم بگم که شاید همه اینا آسیب پذیر باشن، ولی آسیب پذیرترین افرادش ما انتخاب میکنیم تا ای که مورد کمک های زمستانی خود قرار بدیم. ما نهاد بشریه که تنها وظیفه خود میدانیم برای قسمتی از قشر جامعه را مساعدت های زمستانی را برشان فراهم بسازیم.
بسیار کتا شما از نقش رهبری اداره مبارزه با حوادث صحبت کردین. آیا نقش را که اینا بازی میکنن برای شما که یک بخش اعظمی تلاش ها هستین، حداقل در بخش کمک با بیجا شده ها یا عودت کننده ها، نقش را که اینا بازی میکنن برای شما قانع کننده هست؟ بعد به درستی نقش خود را بازی کردن و کار کردن؟
شما بهتر میدانین که ما زمانی وقتی هماهنگ کننده رویش واژه هماهنگ کننده روی هر نهادی گذاشته میشه، ای متاسفانه تجاربی که من در این زمینه دارم، اکثرا نهادهای هماهنگ کننده او نهادهایی هستند که بودجه کافی در دسترس نمی داشته باشند، چون امر هماهنگ کننده را روی دست می داشته باشند و یا وظیفهشان همین است.
خب ما هم در داخل نهادهای بین المللی اجازه بدیم ضرورت نداره فکر بکنم
کاملا هماهنگ. ما فکر میکنم که نه، در پهلوی ازی که هماهنگ کننده یک نهاد، در پهلوی ازی که یک نهاد خیلی قوی تنظیم کننده هماهنگ کننده باید باشه، باید یک سلسله یک مقدار بودجه کافی هم در دسترس داشته باشه، به خاطر اینکه هماهنگ کردن درد را دوا نمی کنه در صورتی که در حالت اضطراری یک خانواده یا هزارها خانواده با مشکلات دفعتن روبرو میشن. به طور مثال ما نهادایی را که در داخل افغانستان اجازه بدین، نهادهای ملل متحد هم یک نهاد هماهنگ کننده داره به نام اوچا است. ما سازمانهای بین المللی تحت رهبری سازمان اوچا برنامه‌های مساعدت‌های زمستانی خود را هماهنگ میکنن، ولی در کل تحت رهبری دولت افغانستان.
اما یو شاید چه تاسی فکر کوم چې تاسی او مسولیت به شاید دا وی او دا به هم ډیر دروند وي، هغه دا چې تاسی د ملګرو ملتاو د نور نړیوال ټولنې مرستې وګوري وڅاري چې آیا دغه مستحق خلکو ته رسیږي او کنه رسیږي.
در قسمت تثبیت مستحقین یک بحث جداگانی ساروان صاحب میتونیم داشته باشیم، یا اگر فرصت هم مجال خواهد داد دست خواهد داشت سر از این صحبت خواهد کردیم، به خاطر از اینکه تثبیت مستحقین در کشوری که من قبلا اشاره کردم گفته میشه نیم نفوس افغانستان تحت خط فقر. حالا یک گزارش تازه دیگه هم سر این مسئله اشاره میکرد، اگر گاه آید یک نفر کمتر از یک دلار آمریکایی که 50 افغانی باشه در یک روز باشه، چگونه میتونی بسنده بگویی کمک های زمستانی را که بر اونا صورت میگیره؟ بنان از طرف دیگه هم هر اون کس میتونه مستحق و مستعزف قرار بگیره. کمک هایی را که اداره یونیچیار داره، ما شامل دیتابیس خود کسانی را که از مهاجرت بازگشت میکنن دوباره به قرا و قصبات خود میگردن بازگشت میکنن، اونا را همیشه ما ثبت و راجستر داریم. کسانی را که در میانشان واقعا آسیب پذیر هستند در تثبیت مستحقین از این ما دوچار مشکل نمیشیم، به خاطر از اینکه ما اکثرا ردیابی کرده میتونیم به کدام مناطق آمدن، کیا هستند، چه مدتی از در افغانستان بازگشت کردن. ولی این در پهلوی از این چیز بسیار مهم اینجایی است که باید مساعدت ها بیش از حد باشه، به قدر کافی برای خانواده ها نمیرسه. ولی اگر در طولانی مدت روی از این صحبت بکنیم، ساروان صاحب شما اشاره کردین که 10 سال از 7 سال از 8 سال است که همه ساله کمک های زمستانی صورت میگیره. جامعه جهانی نهاد کشورهای تمویل کننده از ادارات مانند یونیسیار در حال حاضر پرسان میکنن، میگن خب حالت اضطراری دیگه نمیتونه حالت اضطراری برای خانواده باشه که 5 سال در زیر خیمه زندگی میکنه. باید راهبرد اساسی به این سنجیده شه، باید راهکار اساسی باید برای این جستجو شه، تا این که مردم بتونه در مجموع و یا از طرف دیگه هم اگر نگاهی برش داشته باشیم، یک مقدار مساعدت های زمستانی میتونه برای 1 ماه و 2 ماهی را در درمان بکنه و حداقل نیازمندی هایشان را مطلوب بسازه. ولی در طولانی مدت اینا ضرورتی دارن که باید تحت سقف زندگی بکنن، امکانات خوب تر دست رسید.
دیر زیاد مننه فرهاد صاحب. دکتر والا برترستانی دون کود وزارت و هندوی اسلام الدین جرات ده تلفون لاری را سره ده جرات صاحب تاست هم ارکلای ویو استاس وزارت له حقوق افغانانو چه له بهر خپل هیواد ترستانه شیوی او اکثر سرپناه هم نلری په ژمی لډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي، آیا د ژمی لپاره کوم فوق العاده بودیجه لري چې ورسره مرسته وکړي او که څنګه؟
سلام بر شما. از شما میخواستم بگویم که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان قسمی که به همگان معلوم هست فقط نقش اجرایوی نداره در ارتباط و بیجا شده داخلی و همچنان کسایی که برگشت میکنند دوباره به داخل افغانستان. یک چیز باید روشن باشه که کسایی که برگشت کردین دوباره به داخل افغانستان در جمع بیجا شده داخلی اگر پیوستین شیر ها اندک هستن، یعنی ما نمیتونیم بگیم که فیصدی بلندی در میان بیجا شده داخلی از او تعداد افغان هستن که دوباره برگشت کردین، در حالی که چنین چیزی نیست. مثلا بیجا شده داخلی در داخل افغانستان از 12 سال به این طرف ادامه داشته و کسایی که برگشت کردین اونا آگاهانه تصمیم میگیرن برای برگشت به داخل افغانستان و شرایط را در داخل افغانستان به بررسی گرفته و او وقت است که اونا به صورت داوطلبانه وارد افغانستان میشن و در محلات و قرا و قصبات و همچنان در مکانهایی که از طرف وزارت امور مهاجرین و در همکاری با نهادهای بین‌المللی ساخته شده در اونجا جابجا میشن. بیجا شده داخلی در حال حاضر ما بخصوص در کابل و ولایت افغانستان میبینیم اینا عوامل عمده و اساسی از اینا بیکاری است که اینا بیجا شدین و یا هم تشنجات بیشتر نیست. بسیار اندک ما در میان بیجا شده داخلی سراغ داریم که اونا علل و عوامل بیجا شدن های داخلی خود را جنگ ها و یا هم خشکسالی عنوان بکنن. بیشتر اینا کسایی هستن که دوست دارن در شهرها رجوع بکنن به خاطر از این که بتونن به کار مصروف شوند، اما نبود کار است که سبب شده که اینا در زیر خیمه و یا هم در مخروبه ها زندگی بکنن و کمک به خصوص که از طرف دولت افغانستان و یا هم وزارت امور مهاجرین در ارتباط با اینا باشه تا هنوز چنین بودیجه و یا هم کار صورت نگرفته و این اساس که من نمیتونم حداقل ادعا بکنم منحیث نماینده وزارت امور مهاجرین که چنین چیزی در اختیار داریم، به این منظور که ما صلاحیت چنین کار را نداریم. فقط هماهنگ کردن کمک ها از طریق مؤسسات ملی و بین المللی برای بیجا شده داخلی و همچنان کسایی که آسیب پذیر هستند و دوباره برگشتند.
بله جرات صاحب، شما اظهارات آقای نادر فرهاد شنیدین، اونا گفتن که راهکار درست باید پیدا شوه برای کسایی که در زیر خیمه زندگی میکنن، مخصوصا برای بیجا شده ها و عودت کننده ها، تا به زودی در زیر یک سقف خانه زندگی بکنن و کسایی که 5 سال زیر خیمه بودن دیگه شامل کسایی نمیشن که به کمک های اضطراری نیاز دارن. آیا در این قسمت کارهایی شده تا به حال نسبت به پارسال ارقامی که شما دارین و فعالیت هایی که شما هماهنگ کردین، در کل چند نفر از این خیمه نشینا را شما بردین داخل خانه ها؟
نفیسه ها جالب ایست که دو گونه برخورد میشه با بیجا شده داخلی. یکی مقطعی، یعنی با بار رسیدن هر فصل ما برخورد میکنیم، یعنی بر از اینا مواد هماهنگ میکنیم و بالاخره مواد غذایی، البته گرم زمستانی، مواد مخلوقاتی. اما پلان های دراز مدت وزارت امور مهاجرین در ارتباط به بیجا شده داخلی خوشبختانه از 1 سال به این طرف شیل ها به سطح بلند، یعنی میتونم بگیم که تقریبا با 16 نهاد ملی و بین‌المللی از جمله یونیسیار و هماهنگ کننده از این اوتا بوده، در حقیقت ما روی یک پالیسی مشخص برای دراز مدت بیجا شده داخلی که چگونه به این موضوع باید پایان بدیم کار صورت گرفت و بالاخره مصوبه از او پس از 1 سال آماده شد و به شورای وزیران کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارجاع شد و حمایت از اونها را هم خوشبختانه کسب کردیم در ارتباط. و او پالیسی میتونه که مشکلات بیجا شده داخلی در تا 70-80% در 5 سال آینده حل بکنه.
یعنی شما پالیسی تازه درست کردین و این پالیسی سر از امسال یا سر از سال آینده عملی خواهد شد؟ همطور؟
دقیقا در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم این پالیسی ملی بیجا شده داخلی که با همکاری نهادهای بین المللی و همچنان با استفاده از تجارب کشورهای پس از جنگ چه آمریکای لاتین و هم کشورهای آفریقایی استفاده شده از تجارب از اونها، چگونه او کشورها تانستن و این موزل بیجا شدگی در داخل کشورهایشان پایان بدن و ما هم با استفاده از این پالیسی خود را ساختیم. میخوایم بگیم که خیلی پالیسی معتبر خواهد بود در صورتی که نهادهای مختلف در این قسمت وزارت امور مهاجرین که رهبری زیره و افته داره ما را همکاری بکنن. ما امیدوار هستیم که در صورت همکاری نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی ما میتونیم که به مشکل بیجا شده داخلی تا 5 سال آینده پایان بدیم.
تشکر.
البته چیزی که خیلی ها روشن است در این پالیسی است که در قسمت سرپناه حداقل کار صورت گرفته که چگونه ما میتونیم برای بیجا شده داخلی سرپناه ایجاد بکنیم، آیا در ولایت اصلیشون دوباره بر بگردانیم و یا هم در جاهایی که در حال حاضر زندگی میکنن و یا هم ولایت همجوار. این چیزایی است که در اون پالیسی پیش بینی شده و در حال حاضر این پالیسی قرار است که از مجاری قانونگذاری افغانستان هم بگذره و بالاخره منحیث یک مسئولیت به وزارت امور مهاجرین و همچنان نهادهای دیگری که سالانه میلیاردها و یا هم میلیونها دلار را به نام بیجا شده‌های داخلی و مهاجرین افغان به دست میارن و ما بتونیم که سوق بتیم به جهت مثبتش تا این بیجا شده‌های داخلی مشکلاتی در حال حاضر
تشکر. زنده باشین آقای جرأت. خوب حالا میریم به آقای رمضان بشردوست. بشردوست امیدوار هستم حال دیگه علاقمندی و گپ داشته باشین. اظهارات دو مقام ارشد شما شنیدین، در کل وضعیت چگونه هست؟ شما خودتان از نزدیک دیدین با این عودت کننده ها و بیجا شده ها همیشه میرین، در گزارش ها ما داشتیم که با اونا شما خودتان شخصا کمک کردین، زندگی را که اونا دارن چقدر دشوار است مخصوصا در روزهای زمستان؟
البته دیتا پاپام سر چه زموش زین ملمنه خوصان جرات صاحب وای چه زین خلق ده شوق لمخی زیو خیمو تا او یادی دیل پر چه پیسی تر لاسکری او شاید دمرالتیا و نلری.
بله، آیا شما اینطور کسایی را دیدین که بخاطر علاقه مندی به زندگی در شهر آمده باشن و خانه خود را در روستا رها کرده باشن و زیر خیمه یا ویرانه در کابل زندگی کنن؟
به نام خداوند بزرگ و به یاد شهدا، سلام گرمی ما دوباره به تمام شنوندگان شما. یک شعر است که بعض وقت بعض دیوارها نوشته می شده که من خواندم. شعری نوشته شده بود که همه جا دکان رنگ است و همه رنگ می فروشند. بعد من گفتم که شاید در افغانستان بهتری باشه که ما نوشته کنیم همه جا دکان رنگ است اما همه صداقت و خدمت می فروشند. در یک کشور مشکل اساسی که ما داریم متاسفانه این است که حرفهایی که گفته می شود، سخنانی که رانده می شود و ایده‌هایی که می شود، شعارهایی که داده می شود، اینها دروغ محض است. متاسفانه اینا 1% عملی نشده، عملی نمی شود تا زمانی که افرادی در این کشور حاکم هستند که اینا نه دردی گرسنگی را دیدن، نه دردی سرما را دیدن، نه دردی رنج و بدبختی را دیدن. اینها هیچ وقت به چیشان سرما نلرزیده پیش چشمشان، اینها هیچ وقت بچه‌شان در جایی نبوده که وقتی باران و برف باریده مستقیم بالای بچه‌شان آمده باشد. اینها معمولاً هیچ وقت زنشان نگفته که بخاری چوب نداره یا بخاری نداریم. اگر برق رفته بخاری چوبیشان روشن کردن، اگر بخاری چوبی درست کار نمی کرده بخاری گازیشان روشن کردن. اینجاست که متاسفانه ما امروز در افغانستان در حالتی هستیم که نخبگان کشور به جای که یک ذره مرهم روی زخم ملت خود بگذارد، اینها در واقع نمک می پاشند. شما از کمیته ملی اضطرار صحبت کردین. ما در دوره 15 ولسی جرگه وقتی برای اولین بار اعضای کمیته را خواست، من او زمان آقای قانونی رئیس ولسی جرگه بود، من برایشان گفتم که شما یک کمی فکر کنین، یک کمی عقل و منطق با کار ببرین، چگونه شما اعضای یک کمیته را میخواین که برای شما پاسخ بگوید اما رئیس کمیته را نمیخواین؟ گفتن رئیس کمیته معاون سبی رئیس جمهور است. گفتم بسیار خوب، اول این که طبق قانون اساسی و طبق این که خود شما مظهر اراده ملت میگیرین، خود رئیس جمهور پاسخگو به شماست، و دوم این که شما آقای خلیلی را که رئیس کمیته است و آقای فهیم که رئیس کمیته های دیگر است، وقتی شما مثلا در این رابطه آقای خلیلی را میخواهین، به عنوان معاون دوم رئیس جمهور نمیخواهین، به عنوان رئیس کمیته استرار میخواهین که باید برای شما پاسخ بگوید که این کمیته چی کرده و چی میکنن. دو دوره ما را از ولسی جرگه کشیدن سر می موضوع، و بعد از او تا امروز هم کشیدن. روز گذشته که اعضای کمیته آمد، باز من گفتم که شما چرا میشنوین حرفایی که متناقض است، متضاد است، حرفایی گفته میشه که هیچ معنا و مفهوم ندارد، اما رئیس کمیته را نمیخواین که برای شما پاسخ بگه که چقدر پیسه آمد، در کجا مصرف کردین و چگونه مصرف کردین. و جالب اینجاست که در نتیجه گیری که رئیس ولسی جرگه آقای ابراهیمی کردن، جا که من پیش خود دارم، نوشتن که چیز برای اینا یک هفته وقت دادن که پالیسی بسازه، پالیسی روشن جور آماده کنن، خاطر نشان ساخت عدم هماهنگی در کمیته، رهبری کمیته، یک پالیسی روشن. ما در 14 جدی هستیم، تقریبا یک و نیم ماه بعد زمستان خلاص می شود. اینها هنوز پالیسی روشن ندارن. پالیسی وقتی ما صحبت میکنیم، اون نفری که زیر خیمه است، گرسنه است الان، او بیچاره ایران میمانه که پالیسی چی معنا داره. اما ما اگر واقعا دلسوز باشیم، پولی که برای کشور آمد، میلیون ها دلار و میلیون ها دلاری که به نامهای مختلف آمد، اگر ای حیف و میل نشود، ای دزدی نشود، ای سوء استفاده نشود، به نظر من میتونه که روی زخم مردم مرهم بگذارن. راپورای برای ما داده میشن، در ولسی جگه میاین، وزیر صاحب میاد، رئیس فلان میاد، رئیس فلان ارگان میاد، روی کاغذ میخونه که اینقدر آرد ما توزیع کردیم در فلان جای، اینقدر روغن توزیع کردیم، اینقدر خیمه دادیم. اما خدا شاهد است که او مردم نه روی روغنش دیدن، نه روی آردش دیدن، نه روی خیمهش دیدن. همین چند روز پیش یک از وکلا رفته بود در ایراد، یک گزارش را از کسایی که از بادغیس آمده گرفته بودن پخش کردن که در اونجا در روی سرگ اینا زندگی میکردن. بعد متاجرای ایراد از خیمه یک نفری برایشان لیلونی کس برای اونها خریده بودن. یک مسئله که مردم ما باید متوجه باشن است که از مقاماتشون، چی خارجی چی داخلی، چی افغان چی غیر افغان، اینا نباید انتظار داشته باشن که مرهم روی زخمشان بگذارد. اما چون رادیوی شما را افغان ها میشنوند، و افغان ها باید از این فرهنگی به من چی برایند. شما در جریان هستین که یک خروارچوب 8000 افغانی است، و یک خروارچوب میتونه یک فامیلی 4 نفر، 5 نفر، 6 نفر را زمستان سیمایش گرم نگاه کنه. 8000 افغانی 100-150 دلار تقریبا می شود. ما افغانایی داریم که هیچ بلا نمی زند اگر او 100 دلار از جیب خود مثلا کمک کنند. ما اگر نمیتونیم 1 میلیون افغان از سرما نجات بدهیم، ما یک خانواده را که سرما نجات بدهیم، خود از یک لذت بسیار بزرگ است. به خاطر است که من خودم به یقین هستم که اول افغانای ما که صدای ما رو میشنوند، اینها نباید بگن خلیلی چی میکند، کرزی چی میکند، فهیم چی میکند. اونا کار خود میکند و به کار ملت اونا کارم ندارن. من خدا شاهد است که ازاره رو دیدم که در خیقار زندگی میکند، من تاجیک و پنشیری دیدم که در ویرانه زندگی میکند، در می سرما ما کمک برده بودیم، من قنداری رو دیدم که وقتی برف میبارید مستقیم روی بچه شند، چالای قنبر زیاد دورم نیست که ما از کمکای وطن دوستان برایشان کمک می بردیم. ما افغانهای خود ما باید، افغانی دیگه ما قنداری پول داریم، ما یک بامیانی پول داریم، ما یک پنشیری پول داریم، ما باید از خود سوال کنه خودش چی می کنه.
بشردوست، بیا به هم بس تداوم برکو، بیا به هم پدی خبری وکو، پدی هم کش که تصویلی وی چه که مرستی خلق ور سرکوی او دی خلقو ده هم پکارده چه همیشه هم لاست مرستی لپاره اوش نکی، دوی هم باید دست یو کار وکی چه نور محتاج نبی.
اوس باور شو هم بحث خواهیم کرد.
اوریدون کو ته باور شو، اوریدون کی کولای شي په دیش میرو له مش سره تماس ونیسی د موضوع په باب زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنی وکي او هم نظر ور سره شریکي. 0992-203-1540 بیا وایم 0992-203-1540 او هم 0992-205-50
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم. یک بار دیگه هم ما تلفن ها را براتون میگم، به ما زنگ بزنین و در مورد موضوع برنامه زیر آسمان کبود با ما و با مهمانای عزیز سوال، پیشنهاد و گفتنی هایتان را در میان بگذارین. 0799 203 540 و یا هم 0700-822-755. بله. چشم برای پیام های شما هستم.
تو خیصه بلا زابل سخده به تلفن که می روانی و که تو خیصه بلا.
السلام علیکم سروان صاحب او مردان صاحب او طول ملمنو او دا زادی رادیو طول کارکون کتا بلدنین دکتر سلامون اولان دی قوم تاسی خیوده رسا موضوع شروع کرده دا موضوع هم خطر نظریات تسیوار که او لان دیشان کستان با هم ملارو
بله سیم
تشکر
کردی با بله تو خزیم
محترم نو هر کاری دی وقت دیشان تو خوری لطول مسلمان آنه دی خم تحجیل دا په دې سخت یخ کې چې توګه تر خیمه لاندې ژوند کوي یا په یو بل داسې ځای کې چې هغه کوم نه وي سپنا نه وي نو دا ډېر زحمت کار دی له ټولو تجارانو او له ټولو خصوصي سکتورو له ټولو هغو کسانو څخه چې دوی نفلي حجونه کوي یا نور خیراتونه کوي دا په ټولو یو ښه کار دی دا زموږ د ملت خلک دي باید له دغو سره کومک وکړي چې
سلامت تشکر بله
بفرمایید سوال
پوښتنه لری مهرباني نه تلیفون قطع شو خیر بل اوریدون کله روز ان معرفي کوي
مازمو سه با خدا رمضان بشردوش خادی سید فرهاد اسلام الدین دیگه اسما تشکر میکنم واقعا رادیو آزادی رادیو است که همیشه درد و الهام مردم های افغان برملا میسازند
تشکر زنده باشین
اما گپای رمضان صاحب همیشه تایید میکنم ولی مشکل دایف که یک چهار تا خیمانشین کابل نیسته که با یک مشکلات چرده چهار باشم من یالی از فرخار مربوط اولاد فرخار با شما زنگ دادم دیگه آن که مشکلات دفعه خواهد با وجودی که ما یک دریای فراوانی داریم که این برق جور شود شاید بسته سمت شما برق داده شود و این بزرگای ما این کلانای ما در چی فکر هستن اینا تاکه زندگی بکنن شایری میگه که آقای بگناه چه گیرد بسی کس رازی تخت و بخ گیرد اینا ندر کس ها نزنی امشب من در بخاری را اعلام ماندم قیط فلکان بکن خدم از برای خدا از برای رسول اکرم با خونی ما روان کرد بخونی هم سه اگه چکلتری بیسر پیدا کنه بیاره اینجا در چرا فردیم او میره و او هم با یک شم شم در دارم سوی ما
جناب محترم شما فکر میکنم بخاطر شما روی شما روی موضوع بله گپتون شنیدیم شما روی موضوع مورد بحث در دوم در ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود صحبت کردین که مشکل بی‌برقی است چشم برای تلفنتون در او ساعت هم هستیم اما حالا درباره مشکلات زمستان صحبت میکنیم که چقدر مردم از این بابت آسیب میبینن امسال منتظر تلفنتون در نیمه دوم ساعت هستیم
امیالی چوب از چوب یاد که نمیورسوالی برگار ده خانواده نیست که چوب در پردانه این تیل خوزن یک لیتر تیل اشتار افغانی را کسی نیست کار نیست
تشکر
ما از کجا پیدا کنیم
زنده باشیم
چی کارهایی بزنیم اکثر جوانهای ما به خدا دزدی میکنن شما خانواده مردم را چور میکنن اگر کار باشه زندگی همیشه قتل میشه
بله
خجالت نده کسی بزرگای ما
نگرانی اتنا شنیدیم تشکر زنده باشیم
سلامت باشید غیر من نه
یک جهان تشکر زنده باشین پیامتان گفتنی دانه شنیدیم
در دیده به او ملامت نده بلوریدون که ایل روزان باری فیکه آزادی رادیو رادیو لطفاً تیتا که ده تلفون لاری خبری وکی خیر بلوریدون که تبا نوبت ور کدی رادیو الوڑا نوالی ده مربانی وکی آزادی رادیو
سلام علیکم بفرماین
سلام علیکم
سوید و علیکم السلام
بله با ابراز سلام جان محمد هستم از کامل به تماشا دیم ابراز تشکر از آقای بشردوست هستم که همین گپا رو بزار خوب رقم میگه اگر همین سیاست مدارای ما همین برنامه کمکی را یک تقسیمات میکرد با قسم عادلانه بزار خوب میفرست میر آقای بشردوست بزار گپای خوب میزنه بزار آدم دکتر هم از بزار آدم فامیل هم از کاش که ما در حکومت خود 100-200 تا متر کارکن داشته باشیم که بتانیم ابراز نظر بکنیم رئیس حوادث آقای خلیلیش یا آقای فهیم ما در اونا کار نداریم هر جایی که هستن خدا جور داشته باشه نگیره. اما در این غریب و بیچاره و مسکین همین زیر خیمایی که زندگی میکنه همین مردم هم یک خبر بگیرن همین همین زیر کمک های جامعه جهانی آمده یک خروار چوب یا یک در زغال برای همین ها یک بخرن همین مسکین و بیچاره هم خواه همین
خوبی همین کشور هست شنیدیم نظر
دیوادن مننه سلامت و سی بلردون که لروز زمانی
که شنونده دیگر یک خط. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام علیکم جناب مرزبان، سلام بر شما، سلام بر آقای سازمان، سلام بر مهمانان محترم زندگان عزیز.
سلام به شما هم.
بعد از تقدیم سلام جناب آقای مرزبان، گپ اساسی است که ما در این ملت که زندگی در این خود که زندگی میکنیم ما در جمله ملت نمیریم، بخاطر این نمیریم اداره که در جهان مقام اول فاسدترین شخصیت ها در جهان مشهور شده و در درجه سیوم مشهور شده، از این تو نظام چی توقع خیر داشته باشیم؟ بیا یک هفته مثل ما وارد خیمه اینا زندگی کنه، یک هفته بعد از ظل مهاجرین و از غم و درد این ملت باز خبر میشه، یک هفته اینجا زندگی کنه در خیمه. مشکل مهاجرین و کسایی که در حالت اضطرار با سیل با حوادث اینا مشکلات رو برو شده تمام چیزم دیدش اگر بربویم تا دیگر خلاص نمیشه. ولی خلاصی مطلب میمیدیم که تمام حقوق این ملت در افغانستان پایمال شده در اصل از این که خود رئیس جمهور است و از اون و اونی نشست. اگر از اینا سوال کنین که شما بر اسلام اگر در دین مقدس اسلام اینا مشرف هستن بر سوگند بکنین که شما 10% حقوقی ملت به جای کردین در اصلش جناب خلیل صاحب که رئیس کمیته اصرار است. شما باور کنین که اون موادی که در سرس اینا بودن اگر 10% از این را با مواجرین یا منی کسای کالفیلن زمستان پر شما در پار سال شما از مرگ میری تفلک ها و میسفید آگاهیش مدبات حاصل کردن. ولی حال دمیز مستان فیلی که آمده شما باور کنید که تو شخصیت ها را بیا مدبات امی خبری روزوازدادی بیا که من شخصیت برش نشان بتم که یعنی امینان این بیگاهش نداره آیا او خیلی خود اصاری گرم
کنم.
ولی چی بودم فقط همقدر میگم
بسیار کوتاکش نمیده دیگم روی خط هستن.
بله اوریدون که زیاد دی که هر یه زیادی خبری او که بیا با دیر تنوبت و نرسیجی بیا با دیر گله لری مهربانی او که آزادی رادیو.
السلام علیکم. سلام
سلامت
سید
حاجی صاحب عزیمی
ملمنوت جزیمی دلمن ولایت نولندی کو
مهربانی کو سید کورد بدن مهربانی وکي
سروان. سلام سر موضوع خو ډیر خپل موضوع ده او د ورځی موضوع ده د ساعت موضوع ده د کی موضوع ده ډیر څه موضوع متأکل ده
مهربانی
افسوس زمته چې زمونږ دولتداران او هغه مشران مو دا ځان ته یو هار ګڼي که دی راووځي په شرعي کمبر باندې وګرځي یا د هلمند ولایت ته راشي د مهاجرینو په کم باندې وګرځي. ته باور وکړه سروان صاحب سهار چې زه دفتر ته ځم تر دوه سوه ښځو ډېر ښه دی تر دوه سوه سیاسرو ډېر د مهاجرینو د ریاست په مخ کې د دغه مرستو لپاره چې بیړنۍ مرستې غواړي چې د دوی کورونه نړېدلي دي د چا د کور سر تخت نه لري څوک دیوال نه لري د دوی سره دغه وکړو. که ستاسو په یاد وي تاسو په یوه راپور کې یو وخت خپور کړه چې د کوم مملکت صدراعظم وکړ رئیس جمهور و خپله ټیکسي وچلاوه او په بازار کې وګرځېده د خپل وطنوالو غم یې وخوړه. کاش کې زمونږ دولتداران هم همدغسې وشي چې د خپلو خلکو غم په بازار کې دې نه ګرځي فقط دغه اوس په دغه حالت کې دی راووځي. د بشردو صاحب خبره دوی زما یوه نیمه میاشت ځمي ته پاتې ده چې زما یې وځي دوی تر اوسه پورې پالیسي نه لري. سروان صاحب خبره په فساد کې ده
سوالجیب
ډک نه کي او دی خپل
سوال مشخص دارین حاجی محترم. سوال تنها اگر مطلب کنیم
که فساد مسئله خودی را آمده طول پیش لیکن کما مشخص پوشنه که لری لملمنو عزیمی صاحب مهربانی
پختنه مزاد سروان صاحب چې ولې دوی نه دي توانېدلي په دغه باندې چې دوی د دغه مهاجرینو غم په هغه وخت کښې وخوري چې زما یې په راتلو ځینې نه یو میاشت
مخکې. ډېره زیاته مننه. کور دې ودان موږ هم تقریبا څو میاشتې مخکې په همدې موضوع باندې پروګرام جوړ کړو او د دې لپاره مو دا جوړ کړو چې د چارواکو توجه واوړي ورته چې مخکې تر مخکې څه اقدامات باید وشي او یا دوی کړي دي.
خب یک شنونده دیگر هم میگیریم، بعد برمیگردیم به مهمانان عزیز و از اونا سوال و نظریاتشان را میپرسیم. با عرض سلام بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود است.
با عرض سلام خدمت شما آقای امید مرزبان، مساران مهمانان محترم و تمام نشنوندگانتان، یکی از مساران هم داشتن
در خوش آمده نیزیس محترم، بفرمایید.
تشکر لطف شما است، تشکر از شما است که انتی برنامه را با مردم معایا میسازید. ببینید اول تقریر کتا یک پرسش از مهمان محترمتان دارم. اول ببینید که از یک مثل است که میگن کل دنیا را آب بگره و مرغاوی را چنه سنگش، و همچنان کل دنیا که در فقر و در دیر خیمه و در مردی سپانی کنن، و هم بشانه گویا برای آقای کریم خلیلی و همچنان کمیته حوادث و دیگر نهادهایی که مسئول است برای اینها چی کدام دردی یا کدام مشکلی باشد. یک دوم دیگر ببینید سخنان آقای اسلامی جرات و همچنان نادر نادری برای مردم افغانستان، برای شنوندگان یک سخنان تنگ است. ببینید متاسفانه یکی مسئول از آقای دیگر میدادن، یکی میگرد که ما نهاد ما نهاد ما هنگی کننده است، نهاد ما ای است، نهاد ما بودیجه ندارد. پس آیا خیلی مسئول درجه اول چنین چیزها و چنین موضوعات می باشد؟ متاسفانه اینها ببینید در طول 12 سال گذشته کوچکترین جایی را برای مهاجرین و برای کسانی که در زیر فقر و همچنان سیلند در هوای سر در خود مرکز پایتخت افغانستان از در زیر سر سفر می برند، اینها نتوانستند که درد اینها را دوا کنند، چه برسا در یک دورترین نقاطی از کشور. ببینید پرسش ما از آقای جرات همچنان از نقطه نادری هنی هست اینها در طول 12 سال کدام جایی را برای امید کسانی که در زیر فقر میکنند اینها مهیا کردند؟
سلامت حسینی عزیز بیخ سمده. فرهاد صاحب اول تست جواب وی دست تاسو له خبرو به از پیل کو.
فکر میکنم اشتباه هم شد، آقای نادر نادری مهمان ما نیستن، آقای نادر فرهاد مهمان ما هستن. بله فرهاد صاحب شروع بکنین. عمو سوال که آقای نیازی مطرح کردن از آخرین سوال شروع میکنیم که یک نهاد مسئولیت را به دوش نمیگیره، هر کس مسئولیت را به دوش نهاد دیگه میندازه.
تشکر نیازی صاحب. ما نخواستم و نمیخوایم که چی میگن برف بام خود به بام دیگر را بیندازم. تنها چیزی که من میخوام در قسمت صحبت های آقای نیازی اشاره بکنم اویی است که در کشور فقیر مانند افغانستان 25% نفوسش به یک بارگی در یک دهه بازگشت کرده. در هر 4 افغانی که در افغانستان امروز زندگی میکنه یک نفرش عودت کننده است. در حال حاضر بنابر گسترش دامنی یا ناامنی در بعضی از نقاط افغانستان، ما در حال حاضر 623,000 افغان در داخل افغانستان به حالت بیجا شدگی به سر میبرند. یک کتله خیلی ها درشت است و عظیم است. رسانیدن مساعدت ها، چه باشه کمک های اضطراری، چه باشه کمک های همه جانبه، چه باشه کمک هایی که بتانه درد اینا را در مجموع دوا بکنه، کار ساده و آسان و تنها وابسته به یک نهاد نمیتونه باشه. خانواده ارگاه از مهاجرت بازگشت میکنه، اطفالش ضرورت داره دسترسی به مکاتب داشته باشه، به خدمات اساسی صحی داشته باشه. بنان وزارت صحت، وزارت معارف، وزارت کار امور اجتماعی، در مجموع تمامی نهادهای دولتی در داخل افغانستان به شمول همکاران بین المللیشان مسئول هستند که باید رسیدگی در قبال اطبایشان بتونن بکنن. در قسمت کسانی که در خیمه نشینا هستند، در شهر کابل زندگی میکنن، عزیز دل ما اگر اجازه بتین بیشتر به عنوان یک افغان صحبت کنم، او گفتنی ما این خواهد بود که تا زمانی که اراده قوی در قبال پیدا کردن رایل‌های دائمی برای بیجا شدگان داخلی پیدا نشه، پیدا کردن رای حل
بس به نظر شما این اراده قوی حداقل در حکومت افغانستان وجود نداره؟
شما ببینین ما آقای جرأت اشاره کردن بر یک پالیسی ملی بیجا شدگان داخلی که
اما آقای فرهاد متاسفانه اخیراً جور شده. تازه پالیسی جور میشه.
اجازه بتین من میخوام سر از این مسئله صحبت بکنم. ببینین وقتاً فوقتاً رسیدگی بر کسانی که در آلت بیجاشدگی به سر میبرند صورت گرفته، بسنده بوده نه خیر نبوده. از سال 2007 مردم در خیمه ها در شهر کابل زندگی میکنند، در بیشتر از 50 خیمه هستند، 35000 نفر تشکیل میدن. رسانیدن مساعدت ها برای هر فرد از اینا در سال گذشته صورت گرفت. آیا فکر میکنین چه درد را درمان کرد؟ شاید بر ماه های سرد زمستان یک مدت کوتاهی را برشان این مساعدت ها بوده باشه، ولی مهم اینجا ای است در مطابقت به میثاق های بین المللی رایعل های دائمی برای کسانی که بیجا شدگان داخلی هستند سه گزینه خیلی ها اساسی است: یک، عودت داوطلبانشان به مناطق اصلیشان در صورتی که شرایط برشان مساعد باشد. دوم، هرگاه در مناطقی که مسکن گزین شده اند و بر چندین سال زندگی میکنند باید عقب بود و باش زندگی بر اونا در اینجا داده شود. حالا اکثرا کسانی که در خیمه ها زندگی میکنند اگر در هر موسم سال از اینا سوالی داشته باشین میگن ما میخواهیم سقفی داشته باشیم تحت از زندگی بکنیم، ما میخواهیم زمینی داشته باشیم که به عنوان خانه نامیده شود. بنن اینجاست که مسئله هراده را من روش صحبت کردم. مسئله سوم، یعنی گزینه سوم میثاق های بین المللی، تاکید به این میکنه که هرگاه در مناطق دوم، یعنی کسانی که از هلمند آمدن به طور مثال در چاره قنبر زندگی میکنن و نظر به معاذیری که دولت افغانستان نمیتونه برشان اجازه زندگی را در اونجا بده، باید نقل مکان کنن به ولایت دیگه که اونجا این امکانات برشان مساعد باشه. این از دید میثاق های بین المللی است. دوم، اگر من اشاره کوتاهی بر دوستایم داشته باشم شاید وقت زیاد را بگیره، عظیمی صاحب از هلمندم خیلی برای این مسئله تاکید کردن، زی پدی بنده پویگم چه هر یو کس باید مرسته و رسیدگی افغانان، مخصوصا اغه افغانان چه بیزه سویدی د خیمه ترلند ژوند کی د غوی مرسته یوازې د بین المللی نه هدونه نه، بلکې د دولت درجه یک مسولیت لري او همدارنګه رنگ افغانان هم داسې مسولیت د غوی په اکل لري چې باید غوی ته مساعدتونه ژمنی مرسته باید غوی ته ورسیږي. خو بیا هم د خپل وینا بیا تکراروم چې باید یو دایمی لارې حل
باندې موضوع بشر دوست صاحب نظر سرګند کې بشر دوست صاحب داسې هم ویل کې چې باید افغانان خصوصا غوی چې مهاجرت تیر کړی دی گاونډي هیوا دونه کې الته برق درلود، الته صحی وبو درلود، الته روغتیاي امکانات درلودل، اوس بیر تخپل هیوا ترزی په کلیو کې نه غواړي چې بیرته ژوند وکړي. دوی یو قسم شاري شوی دی، له شاري کلچر سره روجدي شوی دی، غواړي چې په شارونو کې اوسي. او لبل خو دا هم ویل کېږي چې حسین په پاکستان او نورو هیوا دونه کې چې په کمپونو کې اوسېدل دي راشن یې اخیستو، یو قسم په مرستو لاس وښډول او مخته شوی دی. په دې برخه کې څه وایي؟ یعنی ځینې وایي چې باید صرف حکومت هم غوتونه نیول شي، حکومت هم تر یو حد پر امکانات لري، دومره امکانات نه لري چې میلیونونو خلکو ته مرستي ورکي او تلی ورکي.
بیا هم ټول اوریدونکو ته سلامونه چې موږ ته سلامونه ورکړ. زه غواړم چې دا وایم چې د دې خاورې هغو خلکو چې واقعا په څوکۍ کې ده، دوی نه یوازې د دې ولس د پاره مرستې نه کوي، بلکې د دې ولس د پاره دوی ساګانو جوړ کړی دي. دوی د بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لاسلیک کړي دي، تړونونه لاسلیک کړي دي چې دوی کولی شي دا کډوالو افغانستان ته راشي. دلته امنیت ده، دلته کار ده، دلته دیموکراسي ده. او حتی دوی دا هیوادونو ته اجازه ورکړې دي چې دوی کولی شي چې د افغانانو وباسي. اما داوطلبانه تاسو یو داسې احمق افغان پیدا کولی شي چې د استرالیا، فرانسې، آلمان داوطلبانه دلته راشي. دی هوادونه د دې تلون په بنسټ د افغانانو په زور هر ورځ باسي، په کابل کې راځي، په میدان هوایی کې راځي، دوی ته ورقونه ورکوي چې تاسو یونیسار ته ولاړ شئ، هلته تاسو ته پیسې ورکوي، هلته میمارخانې لري، مرستون لري، هلته تاسو ته د کلکین پیسې ورکوي، د ډوډۍ پیسې ورکوي. اما دوی په دا یونیسار دروازې څوک د دوی دپاره خلاص نه کوي چې دوی ته وګوري. نه یوازې د افغانستان مشرانو د ولس لپاره خدمت نه کوي، بلکې دوی د ولس لپاره خیانت کوي. ولی نه پریږدي دا هی افغانانو چې هلته ژوند وکړي؟ دوی وایي چې د افغانانو چې په غیمی ژوند کوي، دوی په شادي او خوشي ژوند کوي. هغه افغان چې د خپل کلي نه پاکستان ته تللی و یا ایران ته تللی و، او اوس چې راشي په کلي نه کور شته، نه ځمکه شته، نه اوبه شته. یو دوه څلور پټي چې هغه درلود هغه قمندانانو غصب کړی دی. هغه په هغه کلي کې څه وکړي چې هلته ولاړ شي؟ اساسی ستونزه چې موږ لرو یو بر سره وویل چې ولې دوی نه دي توانیدلی چې د ولس دپاره مرسته وکړي. وروره دوی نه غواړي چې د ولس دپاره مرسته وکړي. یو سړی چې هغه لون کروزر لري، بادیګارد لري، مانۍ لري، قصر لري، غلا کوي، بدی اخلی، هغه په سلګونو د خپل قوم خلکو وژلی دي، د خپل د ولس د قوم ځمکه غصبوي، همدا اوس دوی غصبوي دي، دوی کور غصبوي. خدای شاهد چې هغه افغانان اوس په قدرت کې دي چې په خپل قوم کرام نه کوي، د خپل قوم کور په زور اخلي. سندونه مشترازي چیکونه ما میتونیم که از این افراد بخوایم که مرهمی روی زخم مردم بگذاره، در حالی که اینا خودشان مردمشان رو زخمی میکنن. از طرف دیگه من فکر میکنم که مردم ما هم متاسفانه گناه مردم ما در ایست که اینمی مردم اونمو دست که صد باری را سلی میزنه باز اونمو دست میبوسه. در اولیسی جرگی افغانستان بعد از 7 سال امروز آقای آجی وکیل، من میگم بکتار جان سیاوش، پیشنهاد کردن که وکلا باید این مسئله را جدی بگیرن. 7 سال است که من چیغ میزنم، داد میزنم که رئیس کمیته استرال خواسته شوه، ازش پرسان شوه که یعنی 42 میلیون دلار که در روزنامه من خواندم که برای شما داد، این کجا شد؟ یعنی چند میلیون دلاری که در روزنامه منتشر شد که به کمیته شما داد، یعنی بودجه که ولسی جرگه مشوران جرگه برای شما تصویب کرد و شما مصرف نکردین.
تشکر از همتون. متاسفانه که کاش
یک نکته دیگر من میخوام اضافه کنم.
بله، فقط کاش از اداره مبارزه با حوادث هم میداشتیم که به این انتقادات پاسخ میدادن. بسیار کوتاه دوباره برمیگردیم با شما آقای بس حتما با شما برمیگردیم. فرهاد صاحب، یک انتقاد جدی بالای شما بود، بسیار کوتاه اگر لطف کنین که دوباره به آقای بشار تو وقت بتیم. ای که انتقاد بالای شما بود که حرفای شما خیلی در مهاجرینی که برمیگردن دروازه یونیسیار برایشان باز نمیشه. مختصر اگر لطفا.
ببینین، بشار دوست صاحب اشارهش نسبت به افغانهایی بود که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و حداقل اگر من آزادانه و با تمامی جسارت گفتم میتونم که اداره یونیسیار شامل هوت و پیمانی نیست که بر اساس از او بازگشت افغانها چی اجباری باشه، چی تحسینی باشه، چی تشویقی باشه. هرگاه دو جانبه باشه ما در این کدام ما دخیل نیستیم، ولی در روندها، در میثاقهایی که ما زیادتر دخیل هستیم، به طور مثال بازگشت داوطلبانه از کشورهای همسایه ایران و پاکستان بیشتر است، ولی از کسانی را که با مدارک در اونجا زندگی میکنن، نه کسانی را که فاقدین مدرک هستند. در بازی یا در به اداره یونیسیار در خصوص کسانی که هر اون کس باشه همیشه باز بوده و به این دلیل باز بوده که ما یک اساسنامه کاری خیلی مشخص داریم.
مننه، چون وقت کم ده، یو بل انتقادم یو بل اردون که پتاسو بن انتقاد کرده. سردار ارغستانی په فیسبوک لیکلی دی و تر کومه ځای چې موږ افغانان وینو د یو ان ایچ سی آر ډیره بودیجه په مفتشنو دفترونو او لوکسو موټرونو مصرفي شو، د مهاجرینو سره کومک یوازې په یو پلاستیکی ترپال کې خلاصه کیږي. همداسي ده.
ببینین، ما باید دیر چندین بودش مورد ارزیابی قرار بده. ما مسئولیت در مقابل جامعه جهانی کشورهای تمویل کننده داریم، یک مسئولیت شفاف محاسباتی، و بر اساس از او نهاد اداره یونیسیار مورد حمایت مالی جامعه جهانی قرار میگیره. هرگاه ضرورت می باشه بر اساس از این که باید به موترهای لوکس بگردن یا موتر زری بگردن، یک نظامی است، یک متاسفانه در افغانستان شرایط به میگونه آمده و میثاق‌های امنیتی سازمان‌های ملل متحد چنین اجازه را نمی‌دهد. در کشورهای مانند، در بعضی از کشورها، مخصوصاً کشورهایی که هنوز هم دامن در حال درگیری‌ها هستند، کی تضمین امنیت یک شهروند خارجی را میتونه بکنه که آزادانه در یک جایی گشت و گذار کرده بتونه؟ بنان بر حسب ضرورت است.
فکر بکنم که نقطه اولی نیست که ما بعد از برنامه شما با افغانای از ناروی از طریق اسکایپ تماس داریم که اونا پیسه جمع میکنن بر افغانا روان میکنند، و بعد کمکایی که ما میکنیم در فیسبوک ما و در وبسایت ما بشردوست.com و بشردوست فاندیشن منتشر میشود. به خاطر این من 2 ساعت 2 برنامه شما را نمیتونم با شما باشم. این مقدار من میخوام اضافه کنم که برای من بسیار جای تعجب است که سخنگوی یونیسیار ماش میگیره و ماش دلاری هم میگیرن، لوکس زندگی هم دارن، خود افغان هم میگن کی را میکشه در بازار که بره، در ملی بس اگه بره، وکیل است من، وزیر است من، کس نمیکشه، در ملی بس شان سوار میشم. ماشی دلاری و از زندگی بسیار لوکس و دیگر جای بسیار تعجب است که اینا از موافقتنامه‌ای خبر ندارن که یونیسیار با وزارت خارجه افغانستان و وزارت مهاجرین افغانستان و همچنین کشورهای غربی تقریبا تمامشان امضا کردن که در اونجا به کشورهای غربی حتی اجازه دادن که افغانایی که قانونا در کشورشان است میتونن اونا را بکشن، اما داوطلبانه تحت نام داوطلبانه هر روز به هزاران افغان میکشن و در اینجا روان میکنن به سرنوشت. حتی افغانایی که از پاکستان میاد، چون دفتر من دروازه من بروی مردم باز است، از پاکستان میاد، از ایران میاد، بر اونا کاغذ داده شده که آی او ام یونیسیار فلان اینجوها برای شما پیسه میده، برین اونجا اینی پیسه را میدن، کلکین چوب خانه بریتون کمک میکنن. خدا شاهد است که اونها بیچاره دروازه از اینها کسی نمیگذارد و شفاف. چیزی که مشکلی ما داریم
یک لحظه اگر برام وقت بدین به خاطر اینکه یک دقیقه مانده در این 30 ثانیه خیلی دشوار باشه، من میپذیرم موضوعاتی را که جناب آقای بشردوست میگه، ولی میخوایم ثابت بکنه ای که در او پیمان اداری یونیسیار شریک باشه که بر اساس از او افغان ها پناهندگان ثبت نام شده راجستر شده در کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه اجبارا اخراج شده باشه و ما تمامی
واقعا اینا سواد خواندن دارند، انگلیسی و دری پشتو نوشته شده و هر روز در میدان هوایی بر اساس اینمی موافقتنامه اینا رو میارن.
اجازه بدید شما میرم اشاره برتون
بکنم، شما جناب حتی وزیر داخلی وزیر مهاجرین هم دروغ میگه، وزیر خارجه دروغ میگه، در پارلمان میگه ما امضا نکردیم، در حالی که ما اسنادش داریم، مدارکش داریم و کافیس اینا هیچ کس در این کشور مسئولیت بوده.
تاسو هم فرغت صاحب لطاسم کور ودان مننه، در جرات صاحب سخم مننه چه البته کسام کم وقت تو تلفنی قطع شد. خو قدر من آریدون که دیخ پروانی تل خبر